سلام و عصر خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. علمای دینی بیش از 40 کشور اسلامی جهان با نشر یک قطعنامه مشترک جنگ افغانستان را ناروا خواندند. جلسه رهبران ناتو در بروکسل، تنش‌ها، وعده‌ها و انتظارات. آیا رئیس جمهور غنی علاقه برای برگشت جنرال دوستم به کشور دارد؟ پاسخ این سوال رو هم می شنوید. و تغییرات جدی در خرید نفت ایران به دنبال تحریمات امریکا. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در اعلامیه علمای دینی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی، انتحار و انفجار در افغانستان ناروا دانسته شد. اجلاس دو روزه سران کشورهای ناتو که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است، در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. تعداد تلفات در حمله روز گذشته بر کمپاین انتخاباتی حزب نشنل عوامی در پشاور بلند رفت. تفصیل خبرها. در دومین و آخرین روز نشست علمای دینی در عربستان سعودی در مورد افغانستان، یک اعلامیه هفت ماده‌ای صادر شد. در این اعلامیه انتحار و انفجار در افغانستان ناروا دانسته شده است. این اجلاس دیروز در شهر جده عربستان سعودی آغاز و امروز در مکه مکرمه دوام کرد. در اعلامیه علمای بیش از 40 کشور اسلامی گفتند که عاملان انتحار و انفجار در افغانستان محکوم به جهنمند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که از همه اشتراک کنندگان این نشست پاسگزاری میکند و از تصمیم آنها که جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده استقبال نمود. در اجلاس عربستان سعودی 110 عالم و نماینده از 43 کشور جهان اشتراک داشتند. وزیر دفاع آمریکا از نقش عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان ستایش کرده و گفته است که عربستان سعودی می تواند نقش مهم برازنده در تامین صلح افغانستان ایفا کند. در یک مکتوب عنوان ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع آمریکا نوشته است بسیار خرسند است که خادم حرمین شریفین در حل بحران افغانستان پیشگام شده است. اجلاس دو روزه سران کشورهای ناتو که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است، در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. موضوع افغانستان در بحث‌های فردای این اجلاس در محور توجه قرار خواهد داشت. در این اجلاس در مورد ادامه کمک‌های ناتو به اردوی افغانستان بعد از سال 2020 و ارسال مربیان بیشتر نظامی ناتو به افغانستان صحبت می‌شود. صدراعظم بریتانیا تریزا می با رسیدن به اجلاس در بروکسل در مورد ارسال سربازان بیشتر کشورش به افغانستان صحبت کرد. و می گوید ما امروز اعلان می کنیم که 440 سرباز دیگر خود را به ماموریت حمایت قاطع به افغانستان می فرستیم. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم در صدر یک هیئت افغانی به بروکسل رفته که رئیس اجرایه عبدالله عبدالله هم شامل این هیئت است. رئیس جمهور افغانستان قرار است فردا در این اجلاس سخنرانی نماید. حمله مسلحانه بر بنای مدیریت معارف در شهر جلال آباد با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافته است. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی بر رسانه‌ها گفته است در این حادثه 11 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار حضرت حسین وشیخیوال در این مورد گفت:
سبایی نه بگی سوخا در جلال آباد هر پیزی منهی ساحتی در اون از روزین ایاسات دانه دانه بروتن و جانلر گو تابید کرو که جانت تاجنه ورکه یو در تلیفی و در نتیجه کنو که بزی وزیر شو.
وزیر خارجه عربستان سعودی طی اعلامیه حمله بر جلال آباد را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان آن اظهار همدردی کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تعداد تلفات در حمله روز گذشته بر کمپاین انتخاباتی حزب نشنل عوامی در پشاور به 21 نفر رسید. یک مقام پلیس به نام قاضی جمیل به خبرنگاران گفته است در این حمله بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان پاکستانی به نام محمد خراسانی طی اعلامیه امروز گفته است که این حمله توسط آنها انجام شده است. انفجار در یک
با سلام دوباره شنونده های گرامی، تا لحظات بعد تفصیل این موضوعات به شما داریم. علمای دینی بیش از 40 کشور اسلامی جهان با نشر یک قطعنامه مشترک جنگ افغانستان را ناروا خواندند. سفیر افغانستان در سعودی در مورد گفت:
علمای اسلام از هر دو طرف دولت افغانستان و حرکت طالبان خواهش کردند که برای آوردن صلح و امنیت در افغانستان جنگ استاد کنند و با هم بدون شرط و قید با هم بشینند.
جلسه رهبران ناتو در بروکسل، وعده ها و انتظارات.
Aber Deutschland leistet auch sehr viel für die NATO. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller. Wir stellen den größten Teil unserer militärischen Fähigkeiten in den Dienst der NATO und wir sind bis heute.
آیا رئیس جمهور غنی علاقه برای برگشت جنرال دوستم به کشور دارد؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. تغییرات جدی در خرید نفت ایران به دنبال تحریمات امریکا. برنامه هفته‌وار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
او شخصی که میخواه به مرادش برسه باید به قرآن رجوع کنه، چیزی که اسلام گفته در اسلام اصلا نگه پا کلش معنا شده و بعضی هستن که میرن از تو غزو میگیرن کش میکن که میگه باید کار ما را پیش بری و او اصلا هیچ کار کنه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. چنانچه در خبرها شنیدین، در دومین و آخرین روز نشست عالمان دینی در عربستان سعودی یک اعلامیه 7 ماده‌ای صادر شد. در این اعلامیه انتحار و انفجار در افغانستان ناروا خوانده شده. این نشست برای بحث در مورد صلح و ثبات افغانستان دیروز در جده آغاز شد و امروز در مکه مکرمه ادامه یافت. در اعلامی امروز عالمان دینی بیش از 40 کشور جهان آمده که عاملین انتحار و انفجار در افغانستان محکوم به جهنم هستند. در اعلامی از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده تا با هم مذاکره کنند. یوسف بن احمد العثیمین، منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی، امروز گفت که تمام افغان ها باید برای آوردن صلح به کشورشان به خواست خادم الحرمین شرفین پاسخ مثبت بدن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته که از تمام شرکت کننده های نشست سعودی سپاسگزاری می کنم. آقای غنی از تصمیم شرکت کننده های نشست سعودی استقبال کرده که جنگ افغانستان یک فتنه خواندن. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش گفتم، کنفرانس دو روزه علمای دینی در سعودی با صدور یک اعلامیه پایان یافت که در این اعلامیه حملات انتحاری حرام خوانده شد و جنگ افغانستان ناروا دانسته شد. در مورد جزئیات و محتویات نشست امروز در مکه مکرمه تلاش میکنیم خبرنگار رادیو آزادی حمید مهمند گمی حال در مکه هست. تا لحظات بعد با اونا تماس تلفنی برقرار کنیم. ولی حال سفیر افغانستان در عربستان سعودی را تلاش میکنیم از طریق تلفن با اونا تماس برقرار کنیم و جزئیات بیشتر نشست امروز به شما داشته باشیم. منتظر باشین، کوشش میکنیم تماس تلفنی با سفیر افغانستان در عربستان سعودی برقرار کنیم و به شما معلومات بیشتر بدیم. به هر صورت لحظات پیش گفتگوی داشتیم با آقای با آقای سید کریم جلال سفیر افغانستان در عربستان سعودی و از اونا جویای معلومات در مورد نشست امروز شدیم.
این کنفرانس علمای جهان اسلام بود که به اساس دعوت منظمه OIC دعوت شده بودند و سفیر خادم الحرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی و حکومت عربستان سعودی در عربستان میزبانی عربستان کردند و در این کنفرانس اضافه‌تر از 120 عالم از جهان اسلام اشتراک کردند. 34 عالم از افغانستان بودند. کنفرانس دیروز افتتاحش بود و برای دعوت کردن صلح و آوردن صلح و امن و آرامی در افغانستان این کنفرانس دایر شد و امروز پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان همه علمای که در کنفرانس اشتراک کرده بودند استقبال کردند.
مباحثات امروزشان در کدام محور میکردید؟
مباحثات امروز قطعنامه صادر شد که علمای اسلام از هر دو طرف دولت افغانستان و حرکت طالبا خواهش کردند که برای آوردن صلح و امنیت در افغانستان جنگ استاد کنند و با هم بدون شرط و قید با هم بشینند و از این پیشنهادی که جناب رئیس جمهور افغانستان برای آوردن صلح در افغانستان کردن و آتش بس که پیشنهاد کرده و بدون شرط و قید مذاکره کردن که از این هم حمایت کردن و از هر دو طرف خواستن که به طور عاجل با هم دیگه بشینن. چنان نیت انتحاری که برای دبو مردم های بیگناه کشته میشن همچنان از طرف کنفرانس
ما پیشتر گفتین که پادشاه عربستان سعودی هم از این کنفرانس و از این موقف حمایت کرده. اینا در خود اجلاس بیانیه صادر کردن یا اعلامیه و یا خبری دادن و یا ای که چگونه مستقل رسانه های خود عربستان سعودی را گزارش داد؟
امروز خود پادشاه همه علما را استقبال کرد و همه علما را دعوت کرد که ما از صلح و چیز حمایت میکنیم. باز دو یک قطع پیغام از طرف کنفرانس مکه به نام کنفرانس علمای مکه امروز در رئیس رابطه رئیس منظمه تعاون اسلامی دکتر عثیمین ایره امروز خود شخصا در ما فعلا امیال در مکه هستیم و ایره اعلان کردن و بسیار یک دستاوری بزرگ برای افغانستان و برای منطقه و برای آوردن صلح و آرامی.
ایلخ شما میگین یک دستاورد بزرگ است، ولی از جانب کشورهایی که جنگ افغانستان را تقریبا حمایت میکنن مثل پاکستان و ایران علما اشتراکشان یا نبوده و یا ای که بسیار محدود بود، شما در این مورد چی میگین؟
ما از حضور علما بسیار خوش هستیم و الحمدلله از همه مملکت های که دعوت شده بودن علما حضور داشتن و قطعنامه بسیار خوب بود و این انشاءالله که مفادش برای همه ملت افغانستان و مردم افغانستان و منطقه انشاءالله میرسه.
سفیر صاحب گفته میشه که از پاکستان صرف یک نفر اشتراک کرده بود، یک تن از علما اشتراک کرده بودن، این کدام تاثیر داره؟
کنفرانس خوب بود، کسی که اشتراک کرده بود یعنی این شخص در مالیزیا هم اشتراک کرده بود و انشاءالله که همه علمای کفدن هم علمای اجلا بودن، مردمای بسیار شریف بودن، مردمای بسیار خوب بودن و همیشه متفق بدون اینکه کدام اختلاف باشه یک جای یک جنب یک صدا کردن که باید در افغانستان جنگ استاد شوه و باید مردم افغانستان طالبا و دولت افغانستان به طور عاجل بشینن و آتش بس کنن و در مسئله مذاکره با صلح اینا صحبت کنن.
طالبا خو قبلا اشتراک در جلسه را رد کرده، حتی فیصله های از اینا را نمیپذیرن. در این حالت چی گفتنی دارن؟ تو کدام کنفرانس کدام فیصله کرد که حتما طالبا باید ایره امو فیصله های از اینا را بپذیرن؟
فیصله که هست که هیچ کس در افغانستان و در دنیا رد کرده نمیتونه که باید مشکلات افغانستان با صلح و با مذاکره حل شود. هیچ کسی رد نکرده و نمیکنه انشاءالله و ما امیدوار هستیم باید دولت افغانستان و حکومت عربستان سعودی هم منظمه تعاون اسلامی انشاءالله و با دیگر مملکت های دیگر با افغانستان کمک میکنه انشاءالله و ما امیدوار هستیم که دروازه مذاکره و دروازه آوردن صلح در افغانستان از راه مذاکره و از راه گفتگوها انشاءالله حل میشه.
سفیر صاحب کدام کمیسیون کدام کمیته بر نظارت از فیصله ها و اعلامیه ای کنفرانس تعیین شده یا نشده؟
پیشنهاد شده، پیشنهادات بسیار خوب است انشاءالله بخیر. کمیسیون صلح افغانستان انشاءالله با منظمه رابطه اسلامی انشاءالله با اینا یک جای و دولت افغانستان سر این مسئله کار میکنن و انشاءالله ما امیدوار هستیم نتایج خوب بشه بعد از این فساد دیدیم.
سید جلال کریم سفیر افغانستان در عربستان سعودی بود که از جلسه امروز علمای دینی از 43 کشور جهان در مکه مکرمه با ما معلومات داد. قابل ذکر است شنوندی عزیز که در دومین و آخرین روز نشست علمان دینی در عربستان سعودی یک اعلامیه 7 ماده‌ای صادر شد. در این اعلامیه انتحار و انفجار در افغانستان ناروا خوانده شده، این نشست برای بحث در مورد صلح و ثبات افغانستان دیروز در جده آغاز شد و امروز در مکه مکرمه ادامه یافت. در اعلامیه امروز عالمان دینی آمده که عاملین انتحار و انفجار در افغانستان محکوم به جهنم هستند. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. باز هم خوش آمدین. توجه کنین به ادامه گزارش های مهم خبری. بروکسل میزبان نشست سران ناتوس. افغانستان از بحث های کلیدی این نشست دو روز است. پیشاپیش اختلاف نظرها بین امریکا و شماری از کشورهای عضو ناتو در مورد مصرف دفاعی بر نشست سایه افگنده. همکار مصطفی صدیقی در بروکسل است و جزئیات نشست از نزدیک دنبال میکنه. مصطفی جان سلام و عصر شما بخیر. بفرمایین جزئیات نشست امروز بتین.
خب همونطور که شما گفتین امروز روز نخست بروکسل پایتخت بلژیم است. امیل از اک صحبت میکنیم، رهبران آرام آرام میاین به مقر ناتو. لحظات قبل چندین رهبر به شمول دونالد ترامپ
مصطفی جان اگر لطف کنین جایتون رو تغییر بدین، صدایتون به حد با کوالیتی که پایان میه.
خب من کوشش میکنم
بهتر شد.
امیدوارم که کیفیت صدا بهتر شده باشه. حالا خب شما میدونین که افغانستان از بحث‌های کلیدی نشست است و سه موضوع مهم است. یکی مسئله افزایش نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، موضوع دیگر ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال 2020 و همچنان پشتیبانی از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها. در مورد افزایش نیرو میخوایم بگویم زرغونه جان که تریزا می صدر اعظم بریتانیا امروز در روز نخست نشست سران ناتو در بروکسل از افزایش نیروهای کشورش به افغانستان سخن گفت. یک قسمت از حرفایش میشنویم.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440 personnel to NATO's Resolute Support Mission in Afghanistan.
اومیگوید امروز اعلام میکنیم که 440 نیروی دیگر را به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خواهیم فرستاد. فکر میکنم این نشان میدهد زمانی که ناتو درخواست میکند، بریتانیا از نخستین کشورهایی است که نیروهایش را افزایش میده. با اعزام این نیروها، زرغونه جان، شمار مجموعی نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان به نزدیک 1100 تن خواهد رسید. نیروهای بریتانیایی تازه نفس در کابل مستقر خواهند بود و وظیفه اصلیشان هم اشتراک در عملیات های ماربوی نه، بلکه آموزش و کمک با نیروهای افغان خواهد بود. این اقدام بعد درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صورت میگیره و هدفش هم ایست نیروهای افغان در مبارزه با طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تقویت ببخشد. در جریان بحث‌های امروز 11 و فردا 12 جولای جزئیات در مورد افزایش نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان روشن‌تر خواهد شد. امروز رئیس جمهور غنی هم میرسه به مقر ناتو و فردا قرار است صحبت بکنه، سخنرانی بکنه و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم اینجا حضور دارد.
بله مصطفی جان، مسئله مهم دیگی که شما ازش یاد کردین ادامه تمویل نیروهای افغان است فراتر از سال 2020. میشه بیشتر در این مورد بگوین؟
بله، آنچه میدانیم در این مورد این است که بودجه دفاعی در واقع برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و برای پایداری این نیروها برای سال 2018 6 میلیارد دلار گفته شده که از این جمله 4.7 میلیارد دلارش ایالات متحده آمریکا میپردازه، حدود 1 میلیارد دلار دیگه اش متحدان و شریکان ناتو و تقریبا 440 میلیون دلار این مبلغ را حکومت افغانستان به عهده گرفته.
خب یک موضوع جالبه که شما یاد کردین و شنونده ها علاقمند هستن بیشتر بشنونی است که صبح امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در دیدارش با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از جرمنی سخت انتقاد کرد. در این مورد بیشتر بگوین.
بله، همونطور که شما گفتین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا به امروز با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک مکان بیرون از مقر ناتو دیدار گفتگو کرد و باز جرمنی را نشانه گرفت و این کشور تاخت از حمایت جرمنی از معامله خط لوله گاز بحیره بالتیک با روسیه سخت انتقاد کرد. ترامپ برلین را اسیر روسیه عنوان کرد تا او همچنین با بودن هزینه دفاعی جرمنی انتقاد کرد و گفت که این کشور تنها 1% تولید ناخالص داخلی خود را صرف میکنه، در حالی که ایالات متحده امریکا بیش از 4% را مصرف میکنه. ترامپ گفت بسیار نامناسب است که ایالات متحده پول دفاعی اروپا در برابر روسیه را میپردازه و به گفته او جرمنی به عنوان ثروتمندترین دولت اروپایی از معامله‌های گاز با مسکو حمایت میکنه. و جالب است که ایره هم میخوایم یادآور شوم که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز پیش از آن که با ترامپ دیدار بکنه در صحبت با خبرنگاران چنین گفت که یک بخش از صحبتش را بشنویم.
Aber Deutschland leistet auch sehr viel für die NATO. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller.
مرکل میگوید جرمنی برای ناتو بسیار کار میکند. ما دومین کشور هستیم که بیشترین شماره نیروها را در افغانستان داریم. بزرگترین بخش از ظرفیت نظامی ما به ناتو اختصاص داده شده و تا به امروز ما در رابطه با افغانستان حضور نیرومند داشته ایم، چون که ما از منافع ایالات متحده آمریکا هم دفاع میکنیم. زغونه جان،
یک دنیا تشکر از شما. چنانچه شما گفتین رئیس جمهور امریکا در حال از جرمنی سخت انتقاد کرده، شنونده عزیز، و خانم مرکل جوابش داده که تنش‌های بین واشنگتن و ناتو روی مصارف دفاعی این پیمان وجود داره. دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی دیروز گفت که رئیس جمهور ترامپ که تقریبا هر روز اروپا را مورد انتقاد قرار میده باید قدر متحدین خود بفهمه. آقای تاسک گفت که بر رئیس جمهور ترامپ که از دیر به این طرف اروپا را تقریبا هر روز به سبب اقدامات غیر کافی در بخش توانایی های مشترک دفاعی انتقاد میکنه، خود گفتم که رئیس جمهور محترم، امریکا متحد به تر از اروپا نداره و نخواد داشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، موضوع مهم خبری روز ای است که در دومین و آخرین روز نشست عالمان دینی در عربستان سعودی یک اعلامیه 7 ماده‌ای صادر شده. در این اعلامیه انتحار و انفجار در افغانستان ناروا دانسته شده. این نشست برای بحث در مورد صلح و ثبات افغانستان دیر روز در جده آغاز شد و امروز در مکه مکرمه ادامه یافت. در اعلامیه که امروز عالمان دینی بیش از 40 کشور مشترکاً منتشر کردند، عاملان گفته شده که عاملان انتحار و انفجار در افغانستان محکوم به جهنم هستند. قابل ذکر است شنونده عزیز که در این کنفرانس دو روزه که در مورد صلح افغانستان دایر شده بود، تنها یک عالم دینی از پاکستان شرکت داشت و هیچ عالم دینی از ایران نامده بود. هیئت اداری مشران و جرگی افغانستان میگه که غیابت علمای دینی ایران و اشتراک کمرنگ علمای دینی پاکستان در نشست سعودی ایران نشان میده که دو کشور اصلا نمیخواهند که در افغانستان جنگ خاتمه بیافه. همکارم نسیم شفق جزئیات داره.
عدم اشتراک علمای دینی ایران در نشست عربستان سعودی و اشتراک کمرنگ علمای دینی پاکستان در این نشست واکنش ها و پرسش های را در افغانستان به همراه شده است. هیئت اداری مشران و جرگه می گوید که تهران و اسلام آباد با این کار نشان دادند که در افغانستان صلح نه بلکه جنگ می خواهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کشورهای اسلامی باید خاموش نمانده و در برابر ایران و پاکستان واکنش تند نشان دهند.
پاکستان و کشور ایران اینا مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان به جنگ زیدخل هستند. اونا هیچ وقت نمیخوان که در افغانستان نه صلح بیاد نه جنگ از بین برود. امیدوار از این هستیم که کشورهای اسلامی این موضوع را پی برده باشد و درک کرده باشد، رابط دیپلماتیک و رابط تجارتی را با اونا قطع بکند و فشارهای بیشتر وارد بکند.
نشست دو روزه علمای دینی کشورهای اسلامی درباره افغانستان روز سه شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد و روز چهار شنبه نیز در شهر مکه ادامه خواهد داشت. در این نشست بر علاوه 35 عالم دینی افغان، بیش از 100 عالم دینی از کشورهای اسلامی اشتراک کرده و درباره یافتن راه‌های صلح در افغانستان بحث می‌کنند. گزارش ها می رساند که در این نشست علمای دینی ایران اشتراک نکرده و از پاکستان نیز تنها یک عالم دین شرکت کرده است. حالا پرسش این است که غیابت علمای دینی ایران در نشست عربستان سعودی و اشتراک کمرنگ علمای دینی پاکستان در این نشست چی تأثیرات خواهد داشت؟ شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان به این پرسش پاسخ می دهد.
در قضایای افغانستان، پاکستان و ایران دخالت های داره به شکل از اشکال. ما فکر میکنم که کمبود علمای پاکستان و ایران در جلسه اویسی یا کنفرانس اسلامی نیت خوب به نظر ما هنوز هم کشورهای همسایه بر افغانستان نیت خوب نداره متاسفانه. در همچون قضایا اگر اینیا همکاری نکنه مشکل ما با مشکل خود ادامه خواهد داشت.
این در حال است که پاکستان همواره به حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان به ویژه طالبان مسلح متهم شده و مقامات افغان میگویند که همکاری این کشور در پروسه صلح افغانستان یک امر حتمی است. از ایران نیز به حیث حمایت کننده گروه طالبان نام برده شده و برخی از مقامات افغان و امریکایی گفتند که تهران با این گروه کمک مالی و تسلیحاتی می کند. در این حال امام مسجد الحرام دیروز در نشست عربستان سعودی جنگ افغانستان را فتنه خواند و گفت هر کسی که نمی خواهد این جنگ پایان یابد با گفته وی راه شیطان را دنبال می کند.
به دلیل نگرانی های ناشی از وضع تعزیرات جدید امریکا بر ایران، واردات نفت هند از ایران در ماه جون کاهش یافته. مقیم نایب جزئیات دارد.
بر اساس معلومات و اصرایه اداره انتقالات و صنایع هند، واردات نفت هند از ایران در ماه جون حدود 16% کاهش یافته است. کاهش در واردات نفت هند از ایران پس از آن رونما گردید که ایالات متحده آمریکا گفت تعزیرات بر تهران را مجدداً وضع می‌کند. ایالات متحده آمریکا پس از خروج از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان در ماه می امسال این تعزیرات بر تهران را دوباره وضع کرد. در حالی که تصفیه خانه های دولتی هند خریداری نفت از ایران را افزایش دادند، اما کاهش خریداری نفت توسط تصفیه خانه های سکتور خصوصی باعث پایین آمدن سطح واردات نفت از ایران به هند شده است. معلومات و اسرائیل که به دسترس خبرگزاری رویترز رسیدن نشان می‌دهد، تصفیه خانه های سکتور خصوصی هند ظرفیت تصفیه 60% نزدیک به 5 میلیون بیرل نفت هر روز را دارد. پیش از این تصفیه خانه های دولتی در سال مالی 2017-2018 میلادی واردات نفت از ایران را کاهش داده بود. ضمناً تصفیه خانه های دولتی هند در سال مالی آینده که ماه اپریل آغاز می شود در نظر دارد واردات خود از ایران را افزایش دهد. این افزایش بعد از آن صورت گرفت که ایران پیشنهاد انتقال مجانی نفت را ارائه کرد و زمان پرداخت را برای 60 روز تمدید نمود. ارقام بعد از آمدن نشان می‌دهند که واردات نفت هند از ایران از ماه اپریل تا جون امسال که یک ربع سال مالی پیش رو را نشان می‌دهد حدود 24% از مجموع 647 هزار بیلر فیروز بلند برده شده است. این ارقام و اسرائیل همچنان نشان می‌دهند که واردات تصفیه‌خانه‌های دولتی هند در همین جریان دو برابر، یعنی از 191 هزار و 700 بیلر در روز به 413 بیلر فی روز بلند رفته است.
گزارش بود از مشکلات ایران در بخش صادرات نفت. با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
در دومین و آخرین روز نشست علمای دینی در عربستان سعودی در مورد افغانستان یک اعلامیه 7 ماده‌ای صادر شد. در این اعلامیه انتحار و انفجار در افغانستان ناروا دانسته شده و کشتن افغانها حرام. وزیر دفاع آمریکا از نقش عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان ستایش کرده و گفته است که عربستان سعودی می تواند نقش مهم و برازنده در تامین صلح افغانستان ایفا کند. اجلاس دو روزه سران کشورهای ناتو که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است در بروکسل پایتخت بلژیم امروز آغاز شد. موضوع افغانستان در بحث‌های فردای این اجلاس در محور توجه قرار خواهد داشت. حمله مسلحانه بر بنای مدیریت معارف در شهر جلال آباد با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت. سخنگوی والی ننگرهار عطاءالله خوگیانی به رسانه ها گفته است در این حادثه 11 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک محکمه در تاجیکستان ژورنالیست شناخته شده این کشور خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال حبس محکوم کرد. و در بازی های نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امروز انگلستان با کروشیا روبرو می شود. بازی این دو تیم ساعت 2:30 شب به وقت کابل برگزار می گردد.
شنونده عزیز، یگان وقت به زیارت میرین و دعا می کنین؟ چقدر به زیارت ها باورمند هستین؟ امی مثلا موضوع مورد بعض ما در برنامه در امتداد لحظه هاست که درست 15 دقیقه بعد نشر میشه. با ما باشین. ولی قبل از او همکارم ویدا میرزیایی با چند خبر ورزشی با شما و به دنبالش برنامه حقوق بشر.
آینه روز ورزش.
مسابقات کرکت لسته‌ای قاضی امان‌الله خان آغاز شد. بازی اول میان تیم اسپین‌غر و مسینک در خوست برگزار شد که تیم اسپین‌غر با تفاوت 24 به برنده این مسابقه گردید. در این مسابقه ابتدا تیم اسپین‌غر بتن کرد و با کمک 143 دوش شهزاد محمدی به تیم مسینک 325 دوش هدف تعیین نمود. در جواب سپس تیم مسینک 300 دوش انجام داد و بازی را با تفاوت 24 دوش باخت. بازی دوم در میدان کرکت در کابل میان تیم کابل و آمو برگزار شد که با برنده شدن کابل با پایان رسید. در این بازی تیم آمو اول بتنگ نموده و به تیم کابل 273 دوش هدف تعیین کرد که در جواب تیم کابل با دست دادن 6 بازیکن هدف تعیین شده را تکمیل نموده و بازی را با تفاوت 4 ویکت برنده شد. در مسابقات امروزی آمو در برابر بند امیر و اسپین‌غر در برابر بست بازی میکنند. تیم شاهین قهرمان لیگ فوتبال دسته 1 ولایت غور شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان این مسابقات 3 هفته پیش با اشتراک 6 تیم در غور آغاز گردیده بود. بر اساس معلومات مسابقه نهایی میان تیم شاهین و اتحاد برگزار گردید که با قهرمانی تیم شاهین به پایان رسید. هدف این مسابقات آماده سازی بازیکنان برای لیگ برتر غور گفته شده است. با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه فرانسه با شکست دادن بلژیم به مرحله نهایی مسابقات رسید. در این بازی فرانسه با گل ساموئل یومتیتی بلژیم را 1-0 شکست داد. در مرحله کوارتر فاینال فرانسه یوروگوئه را 2-0 شکست داده بود. در نیمه دیگر این مسابقات با هم امشب کروشیا در مقابل انگلستان به میدان رقابت رفته و تیم برنده در مقابل فرانسه به مسابقه نهایی میرود و تیم بازنده با بلژیم برای گرفتن مقام سوم به رقابت میپردازد. انتظار میرود که مسابقات فاینال جام جهانی سال 2018 با تاریخ 15 ماه جولای در مسکو در میدان ورزشی لوزینکی برگزار شود.
حقوق حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. دوستان شنونده، در جریان جنگ ها و ناامنی در افغانستان بیشتر مردم صدمه دیدند که برخی ها مهاجر و بی‌خانمان و تعداد هم قربانی این جنگ ها شدند. این که دولت افغانستان تا چی توانسته است به قربانیان جنگ رسیدگی نموده و از آنان حمایت نماید، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث میکنیم. مهمانی را که در این هفته دعوت کردیم، باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه، دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید گفته، اگر لطف کرده بگوین که دولت تا چی توانسته به خاطر تامین امنیت قربانیان جنگ در افغانستان کار کنه.
خدمت شما، خدمت شنوندگان بسیار عزیز و محترم سلام عرض میکنیم. تحقیقات نشان میده که دولت افغانستان در زمینه حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه زیاد موفق نبوده. با وجود از اینکه تامین امنیت و به محکمه کشانیدن عاملین جنایات یکی از وظایف و مکلفیت های اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر تعهداتی که سپرده، در زمینه دولت افغانستان متاسفانه زیاد موفق نبوده. ما اگر مطابق تحقیقاتی که انجام شده، یعنی از سال 1388 تا سال 1396 در جریان 9 سال اگر ما این قضیه را در نظر بگیریم، در حدود 64104 نفر افراد ملکی قربانی شدند. یعنی یک کتله خیلی عظیم و یک رقم خیلی بزرگ و درشت هست که بعضی موارد در حدود 23130 نفرش که 36% از قربانیان تشکیل میده، این افراد کشته شده، متاسفانه شهید شده، و در حدود 40974 نفر که 64% قربانیان تشکیل میده، اینا زخمی شده، و از این جمع 4779 نفرش زن بوده و 11465 نفرش که 17% بالاتر تشکیل میده، اینا طفل بوده و بقیه از اینا با هویت نامعلوم در تحقیقات به ثبت رسیده. پس بنابراین با توجه به این ارقام درشتی که در طول 9 سال تحقیقات انجام شده و نشان دهنده یک رقمی درشت هست، بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که دولت افغانستان در زمینه تامین حقوق بشری شهروندان، که یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت هست، که در اونجا متاسفانه دولت افغانستان نتونسته اینمی امنیت برای شهروندان افغانستان، برای افراد ملکی تامین بکنه و اینا قربانی مخاصمات مسلحانه داخلی شده، بنابراین دولت افغانستان موفق نبوده.
گفتم میتونین که این تعداد مردم ملکی که در جنگ ها صدمه دیدن، عامل جنگ ها کی ها بوده؟ آیا دولت یا مخالفان مسلح دولت؟
با توجه به این که در مخاصماتی که در داخل افغانستان جریان داره و در طول از این 9 سال هم جریان داشته، هر دو طرف، چه دولت چه مخالفین مسلح دولت، در جریان مخاصمت مرتکب این عمل شدن، یعنی به اصطلاح عامل هستند برای از این که افراد ملکی در این جریان قربانی شدن. اما بیشترین فیصدی را گروه های مسلح مخالف دولت مرتکب شده. از تحقیقاتی که انجام شده در این زمینه، 69.8% از قربانیان عاملش گروه های مخالف دولت بوده، گروه های مسلح، و 6848 مورد دیگری که در تحقیقات نشان داده شده، توسط نیروهای دولتی و نظامی دولت افغانستان اینا قربانی شدند، که از این جمع 2961 نفرش کشته شده و 3887 نفرش هم زخمی شده، که در کل 10.7% کل تلفات در طول 9 سال تشکیل میده. یعنی ما اگر این را به صورت مقایسه بهش بپردازیم، این بیشترین تلفات را عاملش گروه های مخالف دولت بوده. و این نکته را عرض بکنیم که حمایت از افراد ملکی در حقوق بشر دوستانه بین المللی از تعهدات، از وظایف اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر از اینکه مطابق کنونسیون های ژنو که در سال 1949 به تصویب رسیده و دولت افغانستان هم متعهد هست که برای حمایت از حقوق قربانیان، برای حمایت از افراد ملکی و غیر نظامی، تدابیر لازم را باید انجام بده و تلاش خود بکنه که افراد ملکی قربانی نشه. ولی متاسفانه ما مطابق تحقیقات و آماری که میبینیم، بازم آمار بلند را در اینجا داریم که نشان دهنده از این هست که دولت افغانستان در حمایت از افراد ملکی موفق نبود.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دولت افغانستان چی برنامه های بخاطر حمایت از قربانیان جنگ داشته است؟
دولت افغانستان امروز هم که عرض کردیم مطابق تعهدات بین المللی خود و همچنین مطابق قانون اساسی افغانستان مکلف هست که حقوق بشری شهروندان باید تامین بکنه. یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت شهروندان هست که متاسفانه در قسمت تامین امنیت شهروندان که یک از حقوق بنیادین و بسیار مهمی شهروندان هست در این زمینه ناکام بوده و موفقیتی نداشته. و یک از حمایت‌های دیگری که دولت افغانستان برای شهروندان در این زمینه باید انجام بده به محکمه کشانیدن عاملین قضایای تروریستی و قضایای جنایت علیه بشریت هست که در طول سالها اتفاق افتاده که متاسفانه دولت افغانستان در قسمت به محاکمه کشاندن عاملین قضیه تروریسم و امثال زنا اقدامات مؤثر را تانوز انجام نداده، در این زمینه ناکام بوده. پس بنابراین حمایت های قضایی، حمایت های فرهنگی، حمایت های امنیتی و همچنین پرداخت غرامت و جبران خساره، اینا از وظایف اساسی دولت هست که باید در این زمینه این حمایت های خود را انجام بده. با وجود از اینکه یک سلسله غرامت پرداخت شده، با وجود از اینکه مثلا یک سلسله جبران خسارت انجام شده، ولی این کافی نیست. یک سلسله برنامه های دیگری را هم دولت در این زمینه داشته، مثل برنامه عمل دولت برای صلح و مصالحه و عدالت که متاسفانه تا هنوز میبینیم که نادیده گرفته شده از طرف دولت، هیچ اقدامی عملی و مؤثر در این زمینه روی دست گرفته نشده. و همچنین با وجود از اینکه دولت در ماه ثور 97 یک قطعنامه سازمان ملل متحد را که مبنی بر یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم بود، این را مورد تایید قرار داده که اینا یک سلسله اقدامات یک از طرف دولت انجام شده. و تاریخ 3 اسد را روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم در تقویم ملی جای داده. این یک از اقدامات هست که توسط دولت انجام شده. و همچنین 19 قوس که برابر به 10 دسامبر میشه که ایره به دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دولت افغانستان این روز را روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نامگذاری کرده و این اقدامات از جانب دولت صورت گرفته. اما متاسفانه اقدامات مؤثر و اقدامات عملی که در قسمت امنیت، تامین امنیت شهروندان هست و به محاکمه کشاندن عاملین قضایا هست که این حمایت‌های قضایی و امنیتی هست، متاسفانه در این زمینه دولت افغانستان ناکام بوده و نهادهای هم در کنار دولت در بوده که از قربانیان حمایت کرده. با وجود از اینکه ریاست جمهوری حمایت‌های در این زمینه انجام داده، وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، نهادهای جامعه مدنی، وزارت عدلیه و وزارت امور مهاجرین و سایر وزارتخانه ها و نهادهای مدنی که در کنار دولت یک سلسله حمایت های را برای قربانیان نقض حقوق بشر و قربانیان مخاصمات انجام داده، ولی متاسفانه این حمایت ها کافی نیست. پس بنابراین حمایت های اساسی که باید صورت بگیره حمایت های قضایی و حمایت های امنیتی هست و حمایت های جبران خساره هست که باید از جانب دولت به صورت جدی در زمینه اقدام شوه و انجام شوه.
خب آموزگار صاحب، قسمی که شما گفتین یک سلسله برنامه های دولت به خاطر قربانیان جنگ روی دست داشته، میتونین بگوین که آیا همین برنامه هایی که دولت روی دست داشته برای می تعداد قربانیان جنگ بسنده است؟
متاسفانه برای مردم افغانستان و برای نهادهای مدافع حقوق بشر قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه کمک های نقدی که مثلا از طرف دولت افغانستان در قسمت جبران خساره یک از مواردی هست که صورت گرفته از جانب دولت افغانستان که بین 1,000 تا 1,000,000 مطابق گزارش ها این کمک ها صورت گرفته، ولی اینمی کمک ها و این حمایت ها متاسفانه کافی نبوده و رضایت بخش نیست. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، صرف 149 نفر گفته که 6% از این تحقیق را در بر میگیره گفته که این کمک ها رضایت بخش بوده، یعنی می کمک هایی که بین 1,000 افغانی تا 1,000,000 افغانی به بازماندگان از این شهدا یا قربانیان مثلا داده شده. در حدود 861 نفر که 36% از این تحقیقات را در بر میگیره اینا گفته که کمک ها و این حمایت ها رضایت بخش نبوده. 29% دیگه هم گفته تا حدودی رضایت بخش بوده. پس بنابراین امور رقمی که پیشتر هم عرض کردم، بازم تاکید میکنیم که در کنار جبران خسارت، در کنار پرداخت غرامت، یکی از حمایت هایی که به صورت جدی دولت افغانستان مکلف است مطابق تعهدات بین المللی و ملی خود باید انجام بده، حمایت های قضایی هست که با محاکمه بکشن عاملین قضایی را، و همچنین در قسمت تامین امنیت شهروندان باید یک سلسله اقدامات جدی و عملی از جانب دولت افغانستان باید صورت بگیره.
هرگاه دولت نتونه رسیدگی کرده به همه قربانیان جنگ، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگر چنانچه وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی دولت اگر تدابیر جدیدی را برای حمایت از قربانیان، برای دفاع از مردم، برای دفاع و حمایت از افراد ملکی روی دست نگیره، برای دفاع از قربانیان مخاصمات و قربانیان تروریسم، قربانیان نقض حقوق بشر اگر روی دست نگیره، ما چند تا پیامد ناگواری را شاهد خواهد بودیم. یک از اون پیامدها ایجاد فاصله میان مردم و حکومت هست که در واقع به هر میزان، به هر پیمانه‌ای که این فاصله درز عمیق میشه بین مردم و بین حکومت، در واقع مشروعیت نظام سیاسی، مشروعیت نظام افغانستان در واقع زیر سوال میره. به خاطر از اینکه دولت مشروعیت خود را، نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم میگیره. وقتی مردم از دولت ناراض باشه، وقتی مردم از دولت فاصله بگیره، پس بنابراین مشروعیت نظام زیر سوال میره. این یک پیامد. پیامد دیگه اینه که هر قدر این فاصله ایجاد شوه و هر قدر دولت در این زمینه کم توجهی بکنه، آمار نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان افزایش پیدا میکنه و بلند میره. مثلا حق حیات مردم تامین نمیشه، روز به روز مرگ و میر، روز به روز کشته شدن مثلا افراد ملکی آمارش بلند میره. کرامت انسانی شهروندان که یک از حقوق بنیادین بشری، یک از اصول حقوق بشری هست، در جامعه افغانستان هر روز لگدمال میشه، که بازم بین دولت افغانستان و بین مردم فاصله ایجاد میکنه. حق آزادی و امنیت شخصی مردم، حق صحت مردم، اینا از جمله حقوق بشری هست که هر روز ما شاهد نقض از این حقوق بشری مردم هستیم. پس بنابراین اینا از پیامدهای ناگواری هست که اگر دولت به صورت جدی در زمینه اقدام نکنه ما شاهدش خود.
بسیار زیاد تشکر و مزگار صاحب از توضیحاتتون. شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید ندارد.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که صحت و سلامت باشید.
من خاموش کردم به دستان دعا و خدمت، چکند کسی که در کف به جز از دعا ندارد، چکند کسی.
آیا گاهی به زیارت رفته اید؟ مردم به کدام اهداف زیارت می روند؟ آداب زیارت رفتن از نظر شریعت اسلام چگونه است؟ در برنامه امروزی در مورد تاریخ و رسم و رواج‌های زیارت رفتن و اینکه زیارت رفتن از دیدگاه اسلام چگونه است بحث می‌کنیم. در آغاز از بعض مردم بشنوید که چگونه به زیارت می‌روند و چی خواست‌هایی از زیارت دارند. با یک تن از عالمان دین در مورد آداب و شرایط زیارت رفتن هم مصاحبه کرده ایم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان ارائه می‌کنم. شنونده های عزیز، حتما شما هم می دانید که بیشتر مردم افغانستان به زیارت رفتن عقیده و احترام داشته و به روزهای خاص به زیارت می روند. کسانی که امیدشان از هر طرف دیگر قطع شده و ناچار می شوند به زیارت می روند و خواستار حل مشکلشان از زیارت می شوند. زیرا به نظر این مردم شخصی که در این زیارت دفن است یک شخص عالم و با کمال است که می تواند مشکلاتشان را حل کند. هرگاه به تاریخ بنگرید، قرنها قبل در مورد زیارت رفتن مسلمانان گفته شده است. سید هاشم امین، استاد بخش اسلامی در پوهنتون تعلیم و تربیه، در مورد پیشینه زیارت رفتن توضیح می دهد.
وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث به پیامبری شد، دو وقت مردم را از زیارت قبور منع کرد، به خاطر که او وقت شرک و مسائل بسیار زیاد بود، مردم میرفتن زیارت قبر و بدعات و شرکیات میکردن و پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر منع کردن که تشابه میامد به اونها. پس آن وقتی که مسلمان ها زیاد شدن و عقاید مسلمان ها قوی شد، فهمیدن که اسلام چیست و شرک چیست، پس پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که بعد از این زیارت قبر ها برین، به خاطر که یاداوری مرگ و آخرت باشه. پس اجازه دادن و خودشان هم در نظر گرفتن به بعضی آدابی که برای زیارت ها بود می رفت. علامه ابن عبدالبر از بعضی علما نقل فرموده که زیارت کردن قبور مستحب است برای مردها، خصوصا انسان میره به خاطر یاداوری مرگ و آخرت به زیارت قبر.
مردم میگویند در میان زیارت ها هم تفاوتی وجود دارد، چنانچه یک شخص خوب و ولی فوت کرده باشد، زیارتش هم در میان مردم مشهور می باشد و کسان زیاده حتی از جاهای دور به این زیارت می آیند. همکارم شمیلا جاوید با بعض زیارت های کابل سر زده و با بعض مردم صحبت کرده است.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، تقدیم میکنم. ما فعلا در محوطه زیارت عاشقان و عرفان قرار داریم. قسمی که میبینیم اینجا تعدادی از مردم هم زن و مرد به زیارت میان. گفته میشه که عاشقان و عرفان دو برادر بودند که برادر بزرگ به نام عاشقان و برادر خرد به نام عرفان یاد میشد. خب ما در قدم اول میریم به طرف زیارت عاشقان. اینجا تعدادی از خانما زیارت میکنن. خب میشه خدا معرفی کنین؟
نام سیماسته، در دی افغانان زندگی میکنم. در گردن گرفتیم هر چهارشنبه به نیت پاک درکاتک نمازم میخوانیم، به خاطر خاص، به خاطر زیارت. بعد از او هر مرادی که داشته باشیم خداوند تو مراد مرداد این شخص با کمال است. یک دفعه امیر بچیم بندی شده بود در گپ ناق، بندی شد میمکندم نماز خواندم، گفتم که خدای پاک مراد مرا بده، همی جلوا میرم. باز بچیم خلاص شد، باز نلوا کردم، موی مواز کردم، دلتن میشن دق میارم اینجا هم نماز ما میخوانم، باز دیگر پس خانه میم.
بسیار خوب. خب اینجا که میبینیم تعدادی از جوان ها مصروف زیارت کردن هستن، میشه خدا مرفی؟
اسم قیس است، امروز آمدیم بخاطر زیارت کردن در میجه.
قسمی که دیدم میشه با دوستایی که یک جا آمد
والا بچه ها اندیوالای آمده بودن به دعا کردن، دیگه ما امروز خواستم بیام دعا کنم. چند وقت پیش آمده بودم بخاطر که کار پیدا کنم، خب کارم پیدا کردم دیگه، چی میگن دیگه جوان هستیم دیگه،
مسئله قاشقی خونه
والا هم دیگه پسته.
به خاطر که اکثرا دیدیم جوانایی که اینجا میان به مو ادب.
بله بله، وقت شما میگه پسته دیگه.
چی دعا کردی اینجا؟
خواستم که خواستگارم کنم خانهشان دیگه، اما قامدم دعا کنم که اونا قبول کنن.
چی فکر میکنی آیا وقتی که زیارت دعا کنی کارت میشه چطور؟
والا چند بار شده که ما دعا میکنم که میجه ملا مقصد خدا که در دعای ما خواستیم دیگه، خدا مهربان است قبول میشه.
انشالله. جانب مقابل خبر نداره که خودت هر چهارشنبه به زیارت میایی؟
والا نه، چی دروغ بگم، نداره خبر.
چقدر والا خوشبخت است که هیچ خبر نداره، تو اومدی برای دعا میکنی.
والا دیگه تو کنیم، خدا دیگه از روی از این شخص با کمال قبول میکنه.
معرفی که خدا امروز زیارت اومدی به خاطر چی اومدی؟
چهارشنبه گران میگه جیل میگه جیل میشناسنی یعنی می جیل میگه.
ایو نواسیت است یا دخترک؟
نه نواسیم. خب بعدم شنی ما گفت که دمو چهارشنبه دم زیارت بابر خون هوا پرسان پرسان علی پیدا کرد.
خب کاکا جان قرآن شریف از اینجا گرفتین، باز چی دعا کردین؟
مگم خدای نیک سالی کن، خدای عمر نیک بید، جور بده خدای از غلا و از بدکارا خدای نگاه کن.
شنوندای عزیز، خواستیم که با مجاور ای زیارت صحبتی داشته باشیم. معرفی کن کاکا جان. خدا
اسم من غلام آمد است، باشنده عاشقان عرفان. ما تقریبا 60 سال پیش با میجا بریم، بدونی کدام پیسه کدام بدونی کدام چیده.
کاکا جان اینجا که مردم میاین اکثرا چی مشکل می داشته باشن؟
هر مشکلاتی که داشته باشن، فرزند بندی می داشته باشن، فرزند عذر دیگه می داشته باشن، یک عذر دیگه می داشته باشن، او به شخصیت بعد خودشان تعلق داره، خودشان می فهمن هر عذری که میکنن. مردم ما دیگه ما اولم نمی شناسیم، مدار باشه، قندار باشه، ایران هر کس می آید بیاد خیرات خود می کنه، یا اون حلوا پخت می کنه میاره یا نان میاره بده.
خب کوکو جان خودت دم قرار مدت بودی اینجا، کدام چیزی دیدی؟
یک نفر بود که نیم جان میگفتنش که دیگه حال دفن است. نمیدونم میگفت که بدل میجه بدل واتر پمپ بدون دیگه نفر باشه واتر پمپ بدن و بدل سر خود او میامد در سای خانه میشود خود سر خود واد میشود درون میرفت پس میام برامد پس جایه کشه نمیجه بود دیگه نمیچه داشته نویده تا به کرا بستک.
خب کاکا جان اینجا بعضی کسا میان آیا امی آداب درست زیارت کدن
نداده به جا میایخ.
یک برادر در همسایگی زیارت آشقان عرفان خانی از یا موقع داره، خدا معرفی کنن.
احمد رشاد هستم، از ازی تخلص میکنم، باشنده آشقان عرفان هستم. چشم دید خودم که مثلا توغ ماش میکنن یا سر خدا در سر قبر میزنن، این اصلا غلط است.
این جمع مجاوری که از برشان توضیح نمیده که مثلا بینی شرایط بینی آداب زیارت کردن از برشان میگه چطور
باید به زیارت کردن که میره پیش آدم مقدس پاک میره، باید اول از طرف الله بازی نزدیک از اسمه تا نگ بر توی یک واسطه شما.
تشکر برادر. خب دوستان شنونده، از زیارت عاشقان عرفان خارج شدیم و خارج از زیارت هم با تعدادی از مردم صحبت کردیم، از اینا هم درباره زیارت رفتن میشنویم.
نام ستار است، باشندی کوتل خیرخانه. زیارت مراد شدیدیم چون یک بیادرکم بود کیس انداختیم برش میخواست برد، کارش بسیار تال خورد، تقریبا 2-3 سال بازم سیاسرا گفتن یک بار میریم زیارت، یک بند بسته میکنیم. رفتن یک بند بسته کردن، هر مشکلات داشته باشیم میریم زیارت، پموج بند بسته میکنیم. بند بسته کردن، چهارشنبه رفتنک. حالا فعلا شکر رفته استرالیا و زندگیش بسیار خوبه.
اسم جسر مسئله پنتون کابل هستم. او شخصی که میخواه به مرادش برسه باید به قرآن رجوع کنه، چیزی که اسلام گفته در اسلام اصلا نگه پا کلش منع شده و بعضی هستن که میرن از تو غزو میگیرن کش میکن که میگه باید کار ما را پیش بری و او اصلا هیچ کار کردن نمیتونه، فقط یک جسد خالی است.
دوستان شنونده، بعضا زیارت رفتن مشکلات و عواقب ناگوار چون کشتن و سنگساری را هم در قبال دارد، مانند قضیه فرخنده دختر جوانی که با سادگی کشته شد. چنانچه دسیسه یک تعویض نویس زیارت شاه دوشمشیرک بعد از یک مشاجره که با فرخنده داشت او را متهم کرد که وی ورقهای از قرآن را آتش زده است، که بالاخره این دسیسه زمینه ساز حمله مردان خشمگین به فرخنده شد و او را به گونه دستجمعی به قتل رسید. به هر صورت برمیگردیم به موضوع، این که آداب زیارت کردن از لحاظ شریعت اسلام چیگون است؟ همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سید هاشم امین استاد بخش اسلامی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
استاد بعضی کسا هست که مثلا وقتی که به زیارت میرن خاک از او را میخورن یا شم روشن میکنن یا مثلا امو توغ از او را کش میکنن و میبوسن و بعضی کارهای دیگر، این از لحاظ شرعی چیگون است؟
غیر اسلامی و غیر شرعی و بدعت و شرکت، از او عمل پرهیز بکنه. و حتی پیامبر صلی الله علیه و آله در یک حدیث لعنت فرستاده به کسایی که این کار میکنه، یا چادرها را بالای قبر میپوشانه، و یا مثلا بعضی وقت سر قبر و زیارت ها بعضی مردم ساز و سرود میکنه،
میله
میکنه، و این که مثلا قبرها را بسیار بلند جور میکنه یا مثلا بسیار پخته و لوکس میسازه و مقبول این است.
بعضی کسا هست مثلا شفای مریضی هاشان و بعضی خانومات بی اولاد هستن به خاطر خواستن اولاد و یا بعضی خواست های دیگر.
ما میفهمیم که عمود در بار راز و نیاز معلوم است که خداوند جل جلاله است و انسان باید شب و روز به خداوند جل جلاله رجوع بکنه به خاطر حل مشکلات. خداوند جل جلاله همه مسائل حل میکنه وقتی که آدم درست رجوع بکنه. این که انسان دربار خداوند را اعلام میکنه و با یک دربار دیگه استاد میشه که او هم خودش از دستش چیز نمیه، خب مطلق شرک است که آدم ایتو عقیده داشته باشه. اگه دیوانه باشه با زیارت دیوانه ها سو به خاطر که پایش درد میکنه بسیار زیارت ها را، بالاخره یک نفر برش گفت که اونجا یک زیارت است به نام اورتوپیدیست، یک نفر دیگه آمده که او مثلا خانم میشه به تکلیف داره، این برش میگه که برادر این زیارت که است اورتوپیدیست نیست، ای ولادی و زیارت دیگه است، پیش از او برو. یعنی اینطور یک چیزی مردم از زیارت هم شفاخانه جور کرده، با اینکه در شفاخانه رفتن جایز است چون خداوند جل شفا دهنده است، اما مفوق الاسباب انسان به زیارت میره بدون سبب و بدون واسطه، انسان مستقیم از او میخواد، این مطلق شرک است. من از تصرف در اموری که مربوط خداوند بشه انسان را متصرف ساختن، این خودش شرک است.
خب در افغانستان چرا مردم اکثرا دست به میکارا میزنن؟
شما هیچ وقت یک عالم ندیدین که در قبر رفته و خواست از قبر کده، یا مثلا از قبر میخواد که مثلا مریضی مرا جور کو، چون سطح دینیش سطح علمش آگاهیش بلند رفته و مردم باید بفهمه این مسئله، اگر مثلا خودش هم نمیفهمه از علما پرسن بکنه.
تشکر
استاد، تشکر از شما هم.
از صحبت این استاد معلوم شد که مردم در روشنایی حقایق دینی و رهنمودهای نبوی حق را از باطل و سنت را از بدعت و حقیقت و معرفت را از خرافه تمیز داده، عقاید و باورهای باطل و مخالف با شریعت اسلامی می باشد و کسانی که به دین اسلام اهمیت می دهند، عقاید و باورهای خیش را با قرآن مقایسه کرده و از گمانهای باطل دوری جویند. به همین امیدواری برنامه امروزی ما به پایان می‌رسد. تا نشر و پخش برنامه بعدی، الله پاک یار و مددگار همه ما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.